دوستان عزیز، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم از طریق این دو شماره پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. دوستان، در نامه‌ای که در سال 1876 میلادی دوستش جوزف تویچل که کشیش بود به مارک توین نوشته است، به حکیم عمر خیام نیشابوری اشاره شده است. او به توین نوشت: قطعاتی از عمر خیام را که در صفحه اول روزنامه صبح چاپ شده بخوان. به نظرم چاره‌ای جز خرید کتاب نداریم. تا کنون به چنین چیزی که برخی از افکار مرا به تمامی بیان کند بر نخوردم. این اثر تنها یک ترجمه است. پس از آن که آن را خواندید درباره اش سخن خواهیم گفت. خیام بی هیچ گمان شاعر بزرگی است. به هر روی او امروز صبح در من مکاشفه عظیم برانگیخته است. این مسئله که این کشیش پروتستانی چنین توصیه شوق‌انگیزی به دوستش مارک توین می کند، گواهی صادقانه بر این مسئله است که این شعر کهن پارسی توانسته بود بر جبرگرایی یأس‌آلود این کشیش غلبه کند. از قرار معلوم، مارک توین نصیحت پدر روحانی تویچل درباره خرید کتاب را به دیده منت نهاد و به مدیر امور مالیش دستور داد که یک نسخه از ویرایش چهارم اثر فیتزجرالد را تهیه کند. به این ترتیب او صاحب یک نسخه شخصی از رباعیات عمر خیام شد. امروزه مدرکی در دست است که توین و خانواده‌اش در نهایت دست کم 9 نسخه مختلف از رباعیات عمر خیام را در اختیار داشتند، موضوعی که از تبدیل این اثر به معیاری ادبی برای توین حکایت می کند. توین در سال 1899 میلادی در نامه‌ای به دوست دیگری نوشت: من غلام حلقه به گوش خیام فیتزجرالدم. مارک توین منتقد بی‌پروای نویسندگانی بود که آثارشان را می‌خواند، اما نزد او هیچ شعر دیگری به چنین پایه‌ای از احترام دست پیدا نکرد. چند ترجمه دیگر از رباعیات خیام در آن زمان به چاپ رسید، اما ترجمه‌های رقیب که پس از برگردان استادانه فیتزجرالد در آمدند چندان باب طبع توین نبودند. توین با ملال خاطر درباره ترجمه‌ای که الیزابت آلدن کرتیس با عنوان 101 رباعی از رباعیات عمر خیام انجام داده بود چنین نوشت: این ترجمه مفصل ترین و دقیق ترین سرقت مشروع ادبی است که در هر قرنی صورت گرفته است و آن را توهین به ساحت شعر مقدس خیام دانست. توین نوشت ترجمه او یادآور کار رهبری بود که می‌خواست تاج محل را ویران کند و آن را بر اساس عقاید خود از نو بسازد. این ترجمه در سال 1899 میلادی منتشر شد. ترجمه دیگر نیز از فرانسیس تامسن با عنوان رباعیات عمر خیام نیشابوری در این زمان به چاپ رسید که از منظر توین اندکی بهتر بود، اما با گفته منشی توین او به این ترجمه هم اعتنایی نداشت، زیرا شباهت چندانی به ترجمه فیتزجرالد نداشت و باعث شد که او از سر شوخ طبعی بنویسد که خیام ذائقه ادبی او را تغییر داده است. مارک توین معتقد بود که آدمی هرچه بیشتر خیام را میفهمد تشنه‌تر می شود. عالی ترین و ستایش آمیزترین واکنش توین نسبت به خیام این بود که نقیضه‌ای بر اشعار او سرود. او در سالهای ابتدایی نویسندگیش بر آثار بسیار محبوبش مانند هملت اثر شکسپیر یا مرگ آرتور اثر تامس ملری نقیضه نویسی انجام داده بود. سپس گاه به جد و گاه به شوخی ابتدا در دفترچه یادداشت، سپس در برگه‌های کوچک مجزا شروع به سرودن رباعیات نقیزه کرد. توین تا زمان پرداختن به سرایش این اثر دلایل بسیاری برای شکوه از دنیا داشت. او به علت درد و رنج بسیاری که به او وارد شده بود به خوبی می توانست مصائب انسان را به نگارش درآورد. جای شگفتی است که در عصری که امکانات پزشکی برای تسکین دردهای انسان چندان رضایت بخش نبود، بلاها و مصائب روزگار پیری برای او و منزله موضوع و الهام ادبی بود. اقتباس توین از رباعیات مانند سایر آثار شاعرانه او هرگز به شهرت نرسید. آشکار است که او را برای کار دیگری ساخته بودند. با این همه در رباعیات ممتاز عهد شباب گاه به مصرعها و بیت‌هایی برمی‌خوریم که بسیار استادانه به نگارش درآمده است. مارک توین 20 فقره از رباعیات کمتر بحث‌انگیزش را در اثر موجز تنظامیزی با عنوان رؤیاهای ایام کودکی منتشر کرد. با پایان برنامه از شعر تا ستاره رسیدیم. امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یک و یک شما سروران ارجمند، من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در فاصله کمتر از 24 ساعت مانده به آغاز رأی‌گیری، مهلت تبلیغات دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ساعت 8 صبح امروز 10 حوت به پایان رسید. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری فردا جمعه برگزار می شود و نامزدهای این انتخابات برای دستیابی به 290 90 چوکی قوه مقننه و 88 چوکی مجلس خبرگان رهبری با یکدیگر رقابت می کنند. تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز 3 اهد و تبلیغات مجلس خبرگان رهبری از روز 25 دلو آغاز شده بود. در این مدت بیش از 15200 داوطلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی و 144 داوطلب برای انتخابات دوره ششم خبرگان رهبری با تبلیغات انتخاباتی پرداختند. وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران تعداد واجدین شرایط رای دهی را 61,172,298 نفر اعلام کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تنش‌ها مانع مهمی برای تعامل مثبت با حکومت طالبان است. ماتیا میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کشورش خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اتباع آمریکایی از زندان‌های افغانستان است. و افزود بازداشت شهروندان آمریکایی در افغانستان هم مانع مهمی برای تعامل مثبت با این کشور است. برخی رسانه‌ها گزارش دادند شماری از اتباع آمریکایی در زندان‌های افغانستان هستند، اما آمار دقیق از این زندانیان اعلام نشده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه اسد سال جاری گفته بود شماری از شهروندان کشورهای خارجی از جمله چند آمریکایی به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. وی بدون ارائه آماری از شمار افراد بازداشت شده تاکید کرده بود این افراد در ارتباط با برخی از مسائل از جمله مسائل امنیتی بازداشت شده‌اند. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم ماه دلو گذشته اظهار داشت آمریکا با تلاش‌ها برای رهایی شهروندان این کشور که به طور غیر قانونی در بازداشت طالبان هستند ادامه می‌دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد در 18 گزارش خود در مورد تهدید داعش می‌گوید که این گروه به دنبال به دست آوردن تجهیزات از انبارهای تحریک طالبان پاکستانی TTP است. در گزارش آنتونیو گوترش آمده است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد از گسترش تسلیحات در افغانستان، شرق میانه و آفریقا و همچنین استفاده داعش از طیارات بدون پیلوت و بمب‌های دستساز نگران هستند. چندین کشور عضو سازمان ملل متحد تاکید کردند که تجهیزات نظامی بیشتر آمریکایی پس از ترک افغانستان در اختیار طالبان قرار گرفته است. بر بنیاد این گزارش داعش با دنبال چنین سلاح‌هایی از TTP است که رابطه نزدیکی با طالبان دارد. سازمان ملل متحد همچنان داعش را بزرگترین تهدید برای افغانستان و منطقه می‌داند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ثناءالله غفاری رهبر شاخه خراسان داعش هنوز زنده است و احتمالاً هنگام خروج از مرکز آموزشی جماعت الاحرار در کنر هدف قرار گرفته و زخمی شده است. یافته‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که داعش در حال حاضر نزدیک به 4000 جنگجو در افغانستان دارد. شاروالی جلال‌آباد هشدار داده است که اجازه فروختن گوشت قرمز در فضای باز را نخواهد داد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
شهرداری جلال‌آباد برای فروشندگان گوشت هشدار داده است که در فضای باز اجازه فروختن گوشت قرمز را نخواهد داد. مسئولان میگویند این گام را برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست برداشته است. بختی جان مراد سخنگوی شهرداری جلال‌آباد میگوید در تمام نواحی شهر جلال‌آباد برای قصابان و فروشندگان گوشت قرمز هشدار داده است که تا پایان سال روان فروشگاه‌هایشان را با چوکات‌های شیشه‌ای آراسته نماید. وی گفت به قصابان تا پایان سال روان مهلت داده شده که با ختم این مهلت به هیچ یک از آنها اجازه فروش گوشت قرمز در فضای باز داده نخواهد شد.
تا پسرلی پور به خر په ټولو برخو کې دغه چاره تطبیق شي، هر هغه څوک چې شیشه خانه ون لري هغه وسایل چې د خروالی لور انتخاب شوی دی دا ون لري هغه ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي په خر کې.
سخنگوی شهرداری جلال آباد گفت به قصابان همچنان گفته است که علاوه از چوکات های شیشه ای وسایل دیگری مورد نیاز به خصوص وسایلی که در هنگام فصل گرما از آن استفاده می نماید را در فروشگاه هایشان آماده نماید. بختی جان مراد گفت این گام را برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست برداشته است. شهروندان جلال آباد این اقدام شهرداری را استقبال نموده میگویند ازدحام در شهر به نسبت گذشته بیشتر شده و در فصل گرما بیماری های گوناگونی به وجود میآید که پاک نگه داشتن فروشگاه های گوشت قرمز یک امر مهم و ضروری بود.
مخکې ډیر مچانو اوس نام خدا د امارات راغله دي. امارات سره د شیشه کاری د دکانونو ټول لوکس شوی دي. هر سره خپل په شوق باندې راځي غوخالي.
فروشندگان گوشت هم از این اقدام راضی هستند. آنها میگوید به هر اندازه که فروشگاه های گوشت قرمز تمیز باشد فروشات بیشتر صورت میگیرد.
دغه چوکاتونه مونږ ته نظم کړی دی چې په دې باندې زمونږ بازار ډیر پرمختګ پیدا کو او غوخه محفوظ دی ز صفایی او د نگانه د مچانو نم بچوي وس په غوخه محفوظ او خلک په ډیر په شوق راضی او زمونږ څخه خریداری کوي.
حاجی حافظ مسئول اتحادیه گوشت فروشان در شهر جلال آباد میگوید در نواحی نوگانه شهر جلال آباد حدود 250 فروشگاه گوشت فروشی وجود دارد که تا حال 50% از گوشت فروشی ها دستور تازه شهرداری را عملی نموده و تا پایان سال تمامی گوشت فروشی ها با چوکات های شیشه ای مزایر می گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. ماهواره ایرانی پارس 1 با پرتابگر روسیه سایوز از پایگاه وستوچینی به فضا پرتاب شد. ماهواره ایرانی پارس 1 دارای زیر سیستم های پیشرفته تر نسبت به ماهواره های دیگر است که حاصل تلاش متخصصان و دانشمندان ایرانی است. حسن سالاری رئیس سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران در مراسم پوشش خبری پرتاب ماهواره پارس 1 به فضا درباره جزئیات این ماهواره گفت. پارس 1 ماهواره سنجشی تحقیقاتی و حامل محموله‌های تصویربرداری و مخابراتی است. با گفته سالاری، ماهواره پارس 1 که از روش‌های توسعه یافته برای موقعیت‌یابی استفاده می‌کنند، جزو ماهواره‌های سنجشی است که باید زیر سیستم تعیین موقعیت رادیویی و تعیین و کنترل وضعیت مجهز باشند. سالاری افزود این ماهواره مجهز به سیستم و زیر سیستم‌هایی است که برای نخستین بار قرار است مورد محق قرار گیرد. ماهواره ایرانی پارس 1 صبح امروز به فضا پرتاب شد. ساعت 2 به وقت محلی ایران داده‌های آن قابل دریافت است. پارس 1 دوازدهمین ماهواره ایرانی است که در 2 سال گذشته به فضا پرتاب شده است. رئیس آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد آنروا درباره نزدیک بودن وقوع قحطی در شمال غزه به علت جلوگیری رژیم صهیونیستی از دسترسی به این منطقه هشدار داد. فیلیپ لازارینی گفت جنگ غزه جنگی است که به بدترین شکل در جریان است و در 5 ماه گذشته کودکان، کارکنان بهداشت، کارکنان سازمان ملل متحد و اصحاب رسانه در این منطقه بیش از هر مناقشه دیگری در جهان کشته شدند. و افزود دیوان بین المللی دادگستری از اسرائیل و جامعه بین الملل خواست تا کمک‌های بشردوستانه خود را افزایش دهند، اما آنچه که ما در واقعیت می‌بینیم کاهش این روند است. لازارینی با بیان اینکه کمک‌ها به غزه با توجه به حجم عظیم نیازها ناچیز است افزود شمال منطقه غزه در آستانه قحطی است و حتی خوراک دام برای مصرف مردم وجود ندارد. وی گفت از 23 جنوری به آنروا اجازه دادن نشده هیچ کاروانی از کمک‌ها را از جنوب به شمال غزه ببرد و هر نوع حرکت کاروان‌ها از جنوب به شمال باید با ایست و بازرسی‌های نظامی اسرائیل هماهنگ شود. رئیس آنروا گفت وقتی از ناامنی شدید غذایی صحبت می‌کنیم، یعنی حتی در جنوب غزه که ما با آن دسترسی داریم، اینکه مردم هر دو روز تنها یک وعده غذایی داشته باشند غیر عادی نیست. در همین پیوند جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به تعطیلی شفاخانه کمال عدوان در شمال بارکه غزه اعلام کرد تعطیلی این شفاخانه به دلیل اتمام سوخت وضعیت بحرانی غزه را تشدید خواهد کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه اعلام کرد این اتفاق یک شکست بین المللی در محافظت از بشریت در برابر جنایت صهیونیستی است که شمال بارکه غزه را در محاصره کامل دارد. در این بیانیه آمده است ما همچنین از همه نهادهای مسئول از جمله آژانس‌های سازمان ملل می‌خواهیم که برای تحویل مواد غذایی اضطراری به مردم ما در شمال بارکه غزه که توسط دشمن جنایتکار در معرض قحطی سیستماتیک قرار دارند اقدام فوری انجام دهند. خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. راهبرد دشمنان در قبال انتخابات 11 حد در ایران. عنوان نگاه روز. جنگ و عناد در کل تاریخ هیچگاه شکل ثابتی نداشته است. دشمنان همواره شیوه های مختلف و متنوعی را برای پیکار و از پا در آوردن حریف خود متناسب با اوضاع و شرایط مبارزه به کار می برند. از ابتدای شکلگیری انقلاب اسلامی هم دشمنان همواره به دنبال دشمنی علیه این نظام بودند. اگرچه انواع و اقسام دشمنی در 45 سال گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد، اما دشمنان در سالهای اخیر به خدعه و نیرنگ علیه جمهوری اسلامی ایران توجه جدی کردند. این رویکرد در زمان چالش‌های داخلی و همچنین زمان برگزاری انتخابات شدیدتر می‌شود. در آستانه 12مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6مین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز خدعه و نیرنگ در قالب‌های مختلف پیگیری می‌شود. در سال‌های اخیر مهمترین رویکرد دشمنان به جمهوری اسلامی ایران ایجاد بحران‌های داخلی، شکاف میان مردم و حاکمیت و تضعیف سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی نظام بوده است. این رویکرد در قبال انتخابات جمعه پیش رو در ایران نیز پیگیری می شود. به طور کلی دشمن دو راهبرد را نسبت به 12مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6مین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری اتخاذ کرد. رویکرد نخست ممانعت از برگزاری و موقع انتخابات بود. در 45 سال گذشته حتی یک انتخابات در ایران به تعویق نیفتاده است و همواره انتخابات به موقع برگزار شده است. در برخی از بازه‌های زمانی شماری از مقامات خواستار تعویق انتخابات شدند، اما آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره قاطعانه با این موضوع مخالفت کردند. مطابق داده‌های نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، دشمنان برنامه‌ریزی کرده بودند از سنبله 1402 که مصادف با آغاز سالگرد اغتشاش‌های سال گذشته بود، دور تازه‌ای از ناامنی، هرج و مرج و اغتشاش در کشور آغاز شود و این ناامنی تا زمان برگزاری انتخابات نیز ادامه داشته و نهایتاً به تعویق انتخابات منجر شود. با این حال هوشیاری دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران سبب ناکامی دشمنان در تحقق این هدف شد. اما رویکرد دوم دشمنان در قبال انتخابات جمعه پیش رو در ایران ترغیب مردم به تحریم انتخابات است. دشمنان با تاکتیک های مختلف سعی کردند و همچنان نیز این سعی ادامه دارد تا مردم را متقاعد کنند در انتخابات مشارکت نکنند. در واقع مشارکت حداقلی در انتخابات از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران پیگیری می شود. امام جمعه تهران در خطبه های روز 4 حوت نماز جمعه در این خصوص گفت: دشمنان و کل جریان ضد انقلاب و ضد ایران زیر پرچم کفر جهانی پرچم مقابله با انتخابات ایران را به دست گرفته اند و بیش از 500 شبکه کثیف علیه انتخابات سخن پراکنی می کنند. حاجی نجار کارشناس سیاسی هم در این خصوص به تاکتیک های دشمنان برای مشارکت نکردن مردم در انتخابات اشاره کرده و این تاکتیک ها را شامل موارد زیر بیان کرد: دل سرد کردن مردم و ناامید کردن مردم و حتی نیروهای وفادار به انقلاب برای شرکت در انتخابات، القای عدم تأثیر انتخابات در تحول و اصلاح امور کشور، نادیده انگاشتن دستاوردها و نکات قوت نظام در عرصه‌های مختلف علمی، صنعتی، دفاعی بین المللی و موارد دیگر، معطوف کردن مشکلات کشور به راهبردها و سیاست‌های کلان نظام و مشروعیت زدایی از نظام با القای عدم پشتوانه و حمایت‌های مردمی. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یکشنبه هفته گذشته 29 دلو در دیدار مردم و مسئولان ولایت آذربایجان با اشاره به راهبرد بیگانگان برای عدم مشارکت مردم در انتخابات خاطر نشان کردند:
شک نیست که جبهه استکبار با انتخابات ما مخالفه. چرا مخالفن؟ چون نظام ما عبارت از جمهوری اسلامی دو تیکه داره، هم با جمهوریش مخالفن هم با اسلامیش. جمهوری مظهرش همین انتخابات، این انتخابات مظهر جمهوریه. پس وقتی که آمریکا با نظام جمهوری اسلامی مخالفه، یعنی در واقع با انتخابات مخالفه، با حضور مردم مخالفه، با آمدن مردم پای صندوق مخالفه، با شور و هیجانی که در انتخابات باشه و شرکت بیشتر مردم مخالف.
اما سوال مهم این است که چرا دشمن سعی میکند مردم ایران را به مشارکت نکردن در انتخابات ترغیب کند؟ کارشناسان میگویند سه هدف را میتوان برشمرد. هدف نخست مشروعیت زدایی و به عبارتی کاستن از مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. دشمنان که پیش از این تبلیغ و حتی برنامه‌ریزی می‌کردند که جمهوری اسلامی ایران 40 سالگی خود را نبیند، با ناامیدی از این هدف اکنون مشروعیت زدایی از نظام جمهوری اسلامی ایران را پیگیری می‌کند و مهمترین زمینه و بستر برای پیگیری این هدف نیز انتخابات و صندوق‌های رأی است. دشمنان در صدد هستند در صورتی که میزان مشارکت در انتخابات 11 هو در سطح زیر 50% و یا حتی زیر 40% باشد، این گونه تبلیغ کنند که کاهش مشارکت مردم به منزله کاهش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. این خط فکری در شرایطی پیگیری می شود که حتی در برخی از کشورهای اروپایی نیز میزان مشارکت مردم در انتخابات در سطح پایین است. اخیراً در پاکستان نیز مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی حدود 48% بود، اما این مشارکت به منزله مشروعیت نداشتن نظام سیاسی تعبیر نشد. اما هدف دوم دشمنان از ترغیب مردم ایران به مشارکت نکردن در انتخابات جمعه پیشرو، کاستن از پشتوانه مردم و سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است. دشمنان به این باور رسیده اند که داشتن پشتوانه مردمی و سرمایه اجتماعی مهمترین منبع قدرت جمهوری اسلامی ایران است. مخالفان جمهوری اسلامی ایران که آرزو داشتند نظام جمهوری اسلامی 40 سالگی خود را نبیند، اکنون که جمهوری اسلامی ایران 46 سال عمر خود را پشت سر می‌گذارد، جدا کردن مردم از نظام را هدف اصلی و مهم خود قرار داده اند تا با بهره گیری از امپراتوری رسانه‌ای خود این گونه تبلیغ کنند که جمهوری اسلامی ایران سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی خود را از دست داده است. رهبر انقلاب در نوروز سال 1402 تأکید کردند که هدف اصلی دشمنان ضربه زدن به نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران است. اما هدف سوم دشمنان نیز این است که با کاستن از مشارکت مردم فشارهای خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهند. رصد رفتارهای دشمنان و خصوص تحریم‌های ظالمانه حاکی از این است که هرگاه میزان مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف کمرنگ‌تر از گذشته بود، فشارهای خارجی افزایش داشته و هرگاه میزان مشارکت مردم روند افزایشی داشته است، دشمنان بر رویکردهای سیاسی و دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی ایران روی آوردند. بنابراین در 12 انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 انتخابات مجلس خبرگان رهبری که 11 هود در سراسر ایران برگزار خواهد شد، اگر کمیت انتخابات در حد قابل قبول و در خور توجه باشد، می تواند بسیاری از طراحی های دشمن را خنثی کند و دشمن متوجه می شود فشارهای تحریمی تأثیر معکوس روی مردم گذاشته است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت هم است. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای علیرضا افتخاری تقدیم میشه به شما عزیزان.
صحرا صحرا دمیدم سرگردان سوی تو، دریا دریا گذشتم در توفم اسبه تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسبه تو، از من از ما رهیدم دست افشان اسبه تو. نرسم روی تو. سلام تو همیشه
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
یگان معبود من، بی همتایی و ملک هستی از آن توست، در حالی که تو از آن بی نیازی. نه کس را یارای رویارویی با توست و نه کس را توان نزاع با تو.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم از رادیو دری برنامه در وادی نور. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند راست‌ترین گفتار و رساترین پندها و نیکوترین قصه ها کتاب خود است.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی و عشق است و امید جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 19 سوره رعد آشنا شویم. داستان آیات.
همه حمزه عموی پیامبر را می شناختند و از شجاعت و هیبت و قدرت او به بزرگی یاد می کردند. هرچند حمزه هنوز مسلمان نشده بود، ولی برادرزادش محمد را بسیار دوست داشت و از او پشتیبانی می کرد. به همین دلیل کسی جرأت نداشت بر رسول خدا آزاری برساند. روزی حمزه به شکار رفت و ابو جهل با بهره گیری از این فرصت رسول خدا را مجروح کرد و او را رنجاند. هنگامی که حمزه بازگشت، کنیزش با او گفت آیا می دانی که در غیبت تو بر برادرزادت محمد چی گذشت؟ حمزه پرسید مگر چی روی داده است؟ کنیز گفت ابو جهل برادرزادت محمد را کتک زده، ناسزا گفته و بدن او را زخمی کرده است. حمزه از این سخن برآشفت و بیتاب شد. بیدرنگ در پی ابو جهل دوان گردید و او را با گروهی از قریش یافت. قریش که حمزه را خشمگین دیدن از ترس پراکنده شدند و ابو جهل تنها ماند. حمزه با او گفت ای مرد نانجیب، چه کردی؟ در نبود من بر سر برادرزادم محمد چی آوردی؟ سپس بیان که منتظر پاسخ بماند و ابو جهل حمله برد و او را سخت مجروح کرد. پس از آن به خانه پیامبر آمد. هنگامی که پیامبر عموی خیش را با آن حالت دید، دریافت که از درگیری ابو جهل با او خبردار شده است. بنابراین فرمود عمو جان، از اینکه ابو جهل به من آزار رسانده است غمگین شده ای؟ من اندوهگین نیستم و تنها از یک کار تو شادمان خواهم گشت. حمزه گفت یا محمد، آن کار چیست؟ بگو که هرچه بخواهی انجام خواهم داد.
پیامبر فرمود عمو جان، اگر بگویی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بسیار شادمان خواهم شد.
حمزه بیدرنگ شهادتین را بر زبان جاری ساخت و مسلمان گردید. با اسلام آوردن حمزه صدها مسلمان مکه خوشحال شدند و شمار دیگری از مردم نیز اسلام آوردند. در این هنگام آیه 19 سوره مبارکه رعد درباره مساوی نبودن جایگاه حمزه و ابو جهل نازل گردید.
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب.
آیا کسی که می داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است همانند کسی است که نابیناست؟ تنها صاحبان اندیشه متذکر می شوند.
دوستان، تولستوی فیلسوف بزرگ روسی میگه قرآن مشتمل بر تعلیمات و حقایق روشن، آشکار و سهل است که عموم افراد بشر از هر طبقه میتوانند از آن بهره بگیرند. دوستان، همچنان از مشهد رادیو دری با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم. لطفاً با ما تا پایان همراه باشید.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصرتان بخیر. در این برنامه با آقای دیمیتری روستوف، تازه مسلمان روسی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. دیمیتری روستوف اهل مطالعه و تفکر است و هر سخنی را به آسانی قبول نمی کند. وی در اقتامی جالب به طور ریشه‌ای ادیان را تقسیم بندی و در مورد آنها قضاوت می کند. این تازه مسلمان روسی می گوید: من ادیانی را که می شناختم به دو گروه تقسیم کردم. گروه اول ادیانی که تنها به یک خدا اعتقاد داشتند و گروه دوم ادیانی که به چند خدا اعتقاد دارند. خیلی فکر کردم که ببینم اعتقاد کدام یک از این دو گروه درست است. به این نتیجه رسیدم که گروه اول که تنها به یک خدا اعتقاد دارند درست میگویند. زیرا در ادیان چند خدایی خدایان بسیار نیازمندند. قضا میخورند و حتی با هم میجنگند و نزاع میکنند. بنابراین آنها مسلماً نمی توانستند آفریننده این جهان ایدئال باشند. حتی ما انسان‌ها هم وقتی کار گروهی انجام می دهیم دچار اختلافاتی می شویم و خدایان این ادیان چند خدایی نیز این گونه اند و با هم اختلاف دارند و نیازمندند، در حالی که آفریننده به چیزی نیاز ندارد و از همه چیز بی نیاز است. بنابراین حقیقت آن است که خدا یگانه و واحد است. دوستان، جرقه آشنایی رستوف با اسلام از آشنایی با دوستی مسلمان در مدرسه شروع می شود. با او به گفتگو می پردازد و دوستش یک کتاب قرآن به دیمیتری هدیه می دهد. دیمیتری به مطالعه قرآن می پردازد و با شگفتی های آن آشنا می شود و پاسخ بسیاری از سوالاتش را می یابد. دوستان، دیمیتری در مورد برخورد برخی از دوستانش که متوجه مسلمان شدنش شده بودند میگوید: عده‌ای از دوستانم فکر میکردند من فریب خورده ام یا کسی مرا شستشوی مغزی داده است، ولی این طرز فکر آنها برایم عجیب است، چون آنها میدانستند که من درباره ادیان مختلف بسیار تحقیق کرده بودم. در دانشگاه همکلاسی هایم می پرسیدند چرا مسلمان شدی؟ من دلیل می آوردم و آنها دیگر چیزی نمی پرسیدند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. دل و جان را طراوت می بخشیم و تلاوت سوره حمد و آیات 1 و 2 سوره بقره با صدای استاد بدر حسین.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين
Yeah.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره حمد و آیات 1 و 2 سوره بقره بود با صدای استاد بدر حسین.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد
در جمع شما یاران همدل هستیم. حامد جان رحیمی از مشهد نوشتند: قرآن جهانی سرشار از اندیشه ها و حکمت های متعالی است که در آن میتوان حقایق و رموز هستی، شگفتی های آفرینش و بهترین برنامه های اخلاقی و تربیتی را برای انسان یافت.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 13 و 14 سوره تغابن آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون.
خداوند کسی است که هیچ معبودی جز او نیست و مؤمنان باید فقط بر او توکل کنند.
یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و این تعفو و تصفحو و تغفرو فإن الله غفور رحیم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها برحذر باشید و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید، خدا شما را می بخشد، چرا که خداوند بخشنده و مهربان است.
در آخرین آیه برنامه قبل به اطاعت از خدا و رسول اشاره شد. این آیات می‌فرماید گاهی همسر و فرزند مانع انجام دستورات خداوند می‌شوند و برای تأمین رفاه و راحتی خود اجازه حضور در جبهه و هجرت از خانه و کاشانه را نمی‌دهند و یا مانع انفاق مال و کمک به نیازمندان می‌شوند. در چنین مواردی و این نوع درخواست‌ها ترتیب